بیایید آیه امروزمون در عبرانیان باب 2 آیات 1 تا 4 رو باز کنیم. نویسنده عبرانیان میخواد ما رو با یه حقیقت تلخ روبرو کنه. میخواد بهمون یادآوری کنه که ممکنه فکر کنین نجات یافتین وقتی که در واقع نجات نیافتین. یه هشدار خیلی روشن. همونطور که یه انگشتر ممکنه که خیلی یواش از انگشتتون سر بخوره، شما هم ممکنه از انجیل دور بشین و تجربهش رو از دست بدین. بذارید این هشدار رو براتون بخونم. عبرانیان باب 2 آیات 1 تا 4. پس بر ماست که به آنچه شنیده ایم با دقت هرچه بیشتر توجه کنیم. مبادا از آن منحرف شویم. مبادا سر بخوریم. زیرا اگر پیامی که به واسطه فرشتگان بیان شد الزام آور بود آنگونه که هر سرپیچی و نافرمانی مجازاتی بر حق میافت، پس ما چه راه گریزی خواهیم داشت اگر چون این نجاتی عظیم را نادیده بگیریم؟ این نجات در آغاز به واسطه خداوند بیان شد و سپس توسط آنان که از او شنیدند بر ما ثابت گردید، در حالی که خدا نیز بر آن گواهی می‌داد با آیات و عجایب و معجزات گوناگون و عطایای روح القدس که آنها را بنا به خواست خود تقسیم می‌کرد. این هشدار خیلی جدیه. ما باید با دقت بیشتری توجه کنیم تا منحرف نشیم. وقتی همچین هشداری رو میخونیم باید این سوال رو بپرسیم که نویسنده این هشدار رو خطاب به کی نوشته؟ مخاطبین مورد نظر کی بودن؟ چون این برای تفسیر متن خیلی مهمه. چند هفته پیش که من کتاب عبرانیان رو براتون توضیح میدادم، ما گفتیم که کتاب عبرانیان برای کلیساهای اولیه به خصوص در ناحیه اورشلیم و نواحی اطراف نوشته شده. احتمالاً نسل بعد از پنتیکاست بودند. احتمالاً طی 30-40 سال این کلیساها در خانه‌های همه نواحی اورشلیم و در اطراف کنیسه‌ها که در اطراف اجتماع بودند رشد کردند. اما وقتی به یکی از کلیساهای کوچک فکر میکنیم باید این سوال بپرسیم که آیا همه در این کلیسای خونگی مثل همن؟ آیا در سفر روحانیشون همه در یک نقطه هستن؟ اغلب ما میدونیم وقتی توده زیادی از مردم رو در جایی دارید، یعنی آدمهای مختلفی رو کنار هم دارید. یکی از این کلیساهای خونگی مسیحی بود که شما گروههای مشابهی از مردم رو داشتین، اما به جای یهودیان بالغ مسیحیان بالغ می داشتید. صلیب اینو نشون میده. این مردم می دونستن که هویتشون در مسیحه، بخشی از قوم برگزیده خدا هستن، در تعالیم رسولان رشد می کردن و در روح قدم بر می داشتن. خیلی از افراد این کلیساهای خونگی ایماندارانی بالغ بودن، همچنین ایمانداران نابالغ هم وجود داشتند. یادتونه خیلیاتون وقتی اوائل ایمانتون بود برای عیسی و نجاتتون هیجان داشتید؟ از اینکه به آسمون میرید هیجان زده بودید و باید خیلی چیزا رو یاد میگرفتید، درست میگم؟ این کلیساها هم از این قبیل اعضا داشتن، افراد زیادی که باید کلی رشد میکردن. اونا همچنین افرادی داشتن که تقریبا مسیحی بودن. اونا در حاشیه اجتماع حضور داشتن و در جلسات شرکت می‌کردند، به کلیسا می‌آمدند و به تعالیم رسولان گوش می‌دادند، اما از خط عبور نمی‌کردند. همونطور که خدا ترس‌ها ختنه نمی‌کردند، این تقریبا مسیحیان هم از خط تغییر دین عبور نمی‌کردند و اعتمادشون رو بر مسیح نمی‌ذاشتند. اونا بازخرید نشده بودند. اما کلیسای اولیه خوشحال بودند که اونا رو کنارشون دارن و می‌تونن روشون تأثیر بذارن. این تصویری از این کلیسای خونگیه که نویسنده عبرانیان داره براشون می‌نویسه. حالا سوالی که وقتی به این بخش هشدار دهنده می‌رسیم باید بپرسین اینه که این یکی از 5 بخش هشدار دهنده کتاب عبرانیانه. سوالی که باید بپرسین اینه که نویسنده داره با کدوم یکی از این 3 گروه حرف می‌زنه؟ چون واقعا مهمه. درک من از این متن اینه که داره با این گروه، یعنی دایره سوم حرف می‌زنه. اونایی که تقریبا مسیحی بودن. اونایی که از خط رد نشده بودن اما خودشونو بخشی از جامعه مسیحیت میدونستن. با این دانسته ها بریم سراغ متن رو ببینیم. هشدار برای کسانی که امروز خودشونو تو این دایره میبینن چیه؟ اول از همه اینطور شروع میکنه. عبرانیان 2 آیه 1. پس تو ترجمه انگلیسی با کلمه پس شروع نمیشه، اما در متن اصلی اولین کلمه‌ای که تو متن میبینیم کلمه پس هست. هر جا کلمه پس میبینید بپرسید چرا میگه پس؟ برای اینکه بهتون یادآوری کنه اون فرض میکنه که شما آیات قبل از این متن رو خوندین. فرض میکنه شما باب یک رو میفهمی. یادتونه باب یک چی میگه؟ در اولین آیات راجع به این صحبت میکنه که خدا سخن میگه، او سخن میگه و خودشو آشکار میکنه. در ایام قدیم او خودشو از طریق انبیا به شکلهای مختلف آشکار میکنه، ولی الان حرف آخر رو زده و کلام آخری که میگه در پسرشه، در مسیح. بعد ادامه میده و به صورت ستونی یه آیه رو روی آیه بعد، روی آیه بعد و روی همدیگه قرار میده تا مطلب ساده ای رو برسونه، و اون اینه که پسر یعنی عیسی بزرگتر از فرشته هاست. و استراتژی که از پشت هم آوردن این آیات استفاده میکنه اینه که ما رو به نقطه ای برسونه که بگیم اوکی، من تسلیمم. این قطعا حقیقت داره، عیسی از فرشتگان بزرگتره. دلیل اینکه اینقدر برای قانع کردن ما به اینکه عیسی بزرگتر از فرشتگان پیش میره، این چیزیه که ما میخوایم در باب دعای 1-4 بخونیم. پس میدونیم که خدا از طریق پسر صحبت میکنه. پسر بزرگتر از فرشته هاست. چون اینو میدونیم، ببینیم چی میگه. پس بر ماست، یه الزام اخلاقیه، از ادبیات خیلی محکمی استفاده میکنه. پس بر ماست که با آنچه شنیده ایم با دقت هرچه بیشتر توجه کنیم، مبادا از آن منحرف شویم. دور منحرف شدن قط بکشید. در زبان اصلی کلمه زیباییه و گستره معنایی وسیعی داره، یعنی فاصله گرفتن، به آرامی دور شدن، تصویری از یک قایق که از مقصد خودش منحرف میشه و اونو گم میکنه. افلاطون این کلمه رو برای نشون دادن چیزی که از حافظتون میپره به کار برد. تا حالا براتون پیش اومده؟ وقتی من و لیبی راجع به یه چیزی حرف میزنیم و بعد به یه چیزی یکم متفاوت‌تر میرسیم، بعد اون میگه داشتیم چی میگفتیم، من این شکلی میشم، انگار محو شده. هرچی تلاش میکنم اصلا یادم نمیاد. تا حالا کسی اینو تجربه کرده؟ این کلمه هم معنیش همینه، انگار محو شده. پلوتارک کسی بود که از این کلمه برای توصیف سر خوردن حلقه از انگشت استفاده کرد. طوری نامحسوس سر می‌خوره که شما اصلاً نمی‌فهمین افتاده. یک نویسنده باستان دیگه درباره یه تیردان پر از تیر صحبت کرده و اینکه یک سوراخ کوچیک توی تیردان هست و یکی از تیرها به بیرون سر می‌خوره. و شما مسیرتون رو میرید و نمی‌فهمید که اون تیر افتاده. تصویرها یکی پس از دیگری و ایده پشت همه این تصاویر اینه که یه خسارت بزرگ نامحسوس در حال وقوعه. شما تو قایق هستید و از مسیر منحرف شدید و حتی متوجه هم نشدید. در واقع واژه ترسناکیه. برای همین ما باید با دقت بیشتری به اون چه که شنیدیم توجه کنیم تا منحرف نشیم. نمیفهمید چی رو کم داری تا وقتی از دستش بدید، منظورش اینه. و ما باید مطمئن بشیم که این اتفاق برامون نمیفته. ما باید با دقت بیشتری به چی توجه کنیم؟ میگه به اون چی شنیدیم. خب ما چی شنیدیم؟ اگه برگردیم به عبرانیان باب 1 آیه 1 میگه در گذشته خدا بارها و از راه‌های گوناگون به واسطه پیامبران با پدران ما سخن گفت، اما در این ایام آخر به واسطه پسر خود با ما سخن گفته است. پس ما چی شنیدیم؟ ما خبر خوش انجیل رو از مسیح شنیدیم. توی این متن داره راجع به این صحبت میکنه. آیه 2، زیرا اگر پیامی که به واسطه فرشتگان بیان شد الزام آور بود آنگونه که هر سرپیچی و نافرمانی مجازاتی برحق میافت، پس ما چرا گریزی خواهیم داشت اگر چنین نجاتی عظیم را نادیده بگیریم؟ کتاب عبرانیان کتاب تقابله. اینجا داره تقابل پیغام فرشته ها رو با پیغام پسر نشون میده. مبحث از پایین تر به سمت بزرگتره. عیسی از فرشته ها بزرگتره که در باب 1 بهش پرداختیم. پیغام عیسی از پیغامی که فرشته ها برای ما آوردن بزرگتره. بیشتر از اون، اگه این پیغام پایین تر عواقبی الزام آور داشت، خود آیه اینو میگه. چقدر بیشتر این پیغام بزرگتر عواقب بیشتری خواهد داشت. اگر پیغامی که به واسطه فرشتگان بیان شد، پیغامی که به وسیله فرشته بیان شد چی بود؟ به متن نگاه میکنیم ببینیم چه توضیحی میده. تمام چیزی که میگه اینه که الزام آوره و اگه سرپیچی کنید مجازات خواهید شد. پس پیغامی که فرشتگان آوردن چی بود؟ فوراً و فقط با خوندن این متن برامون مشخص نمیشه. ولی اگه شما یه بخشی از این گروه کلیسایی بودین که تو اون زمان در نواحی اورشلیم در خونه کسی جمع می‌شدین، بلافاصله می‌فهمیدین داره به چی اشاره می‌کنه. اون داشت به شریعتی که در کوه سینا به موسی داده شد اشاره می‌کرد. اون پیغام فرشتگان بود. میگیم پیت تو از کجا میدونی؟ خب اگه خروج با پای 19 و 20 جایی که شریعت به موسی داده شد و بخونید، هیچ فرشته ای رو در این هم شریک نمیبینید. اما کمی بعدتر اشاراتی میشه که اونا هم اونجا بودن و واسطه دادن شریعت بودن. در تثنیه 33 آیه 2 میگه او چنین گفت: خداوند از سینا آمد، جایی که موسی شریعت را دریافت کرد، و از سعیر بر آنان طلوع فرمود. او از کوه فاران درخشید و از نزد کرورهای قدسیان آمد و در دست راست خیش برایشان شریعتی آتشین داشت. یهودیان باستان اینو میخوندن و میگفتن ببینید او از کوه سینا با کرورهای قدسیان آمد. پس وقتی او شریعت را داد، فرشته ها اونجا بودن. مزمور 68:17 عرابه های خدا. عرابه ها سمبل موجودات آسمانیه. عرابه های خدا ده ها هزار و هزاران هزار است. خداوندگار در میان آنهاست و سینا در قدس است. و این خلاصه ای از تمام شواهد عهد عتیقه که فرشتگان در دادن شریعت شرکت داشتن.
میگیم پیت من خیلی قانع نشدم. سرزنشتون نمی کنم.
اگه عهد عتیق رو بخونید میبینید که یهودی ها گمان میکردن که این حقیقت داره. در اعمال باب 7 آیه 52 وقتی که استیفان داره سنگسار میشه به حرفاش گوش کنید. درست لحظه قبل از اینی که اولین سنگو به سمتش پرتاب کنن، میگه کدام پیامبر است که از دست پدران شما آزار ندیده باشد؟ آنان حتی پیامبرانی را که ظهور آن پارسا را پیشگویی کرده بودند کشتند. اکنون شما تسلیم کننده و قاتل خود او شدید. شمایی که شریعت را که به واسطه فرشتگان مقرر گردید دریافت کردید، اما از اطاعت آن سر باز زده اید. پولس هم باور داشت که فرشتگان شریعت رو برای یهودیان آوردن. در غلاطیان باب 3 آیه 19 او میگه پس مقصود از شریعت چه بود؟ شریعت به سبب نافرمانی ها افزوده شد، آن هم تنها تا زمانی که آن نسل که وعده به او اشاره داشت بیاید. گوش کنید، شریعت به وسیله فرشتگان و به دست واسطه‌ای مقرر گردید. پس کلامی الهامی داریم که به ما میگه شریعت به واسطه فرشتگان به موسی داده شد. مردم در کلیسای اولیه، یهودیان در تمام اورشلیم در اون زمان گمان می‌کردند که موسی شریعت را از فرشتگان دریافت کرد. اگر پیامی که به واسطه فرشتگان بیان شد الزام‌آور بود، آیا شریعت الزام‌آور بود؟
بله، الزام‌آور بود.
ثابت، قطعی و تزلزل‌ناپذیر بود. به کلماتی که جلوتر برای توصیف شریعت استفاده می‌کنه نگاه کنین. آنگونه که هر سرپیچی و نافرمانی مجازاتی بر حق می‌یافت، دقیقاً خود شریعته. اینطور نیست؟ هر سرپیچی یعنی رد شدن از خط قرمز، تقطی، تخلف، انجام کاری که مجازش نیستی. و نااطاعتی، این کلمه زیباییه. در ریشه این کلمه به معنی کسی که ناشنواست، کسی که نمیتونه بشنوه، یعنی شنوایی ضعیف. و بعد در طول زمان معنی این کلمه تبدیل شد به معنی با بی تفاوت شنیدن، یعنی بی توجهی کردن. و در نهایت معنیش اینه، بی میلی به شنیدن. یعنی میدونید داره صحبت میکنه ولی بهش اهمیت نمیدین، گوش نمیدین. این اساس این آیه است. خدا با شریعت صحبت کرد. شما میدونین صحبت کرد ولی اهمیت نمیدین، پس گوش نمیدین. پس اگه به شریعت الزام‌آور نگاه میکنید و چه آشکارا ازش نااطاعتی کنین یا دیگه بهش گوش ندین، اینجا میگه مجازاتی بر حق دریافت میکنید یا سزا میبینید. چیزی که حقتونه نصیبتون میشه. قانون اینطوریه. اساس شریعت بر عمل کرد بود. اگه اطاعت میکردی برکت میگرفتی، اگه نااطاعتی میکردی لعنت میشدی که خوب نیست. پس پیغام پایین تر با خودش عواقبی داشت. ما باید درک کنیم که پیغام بهتر با خودش عواقب حتی بیشتری داره. باز به آیه 2 نگاه کنین. زیرا اگر پیامی که به واسطه فرشتگان بیان شد الزام آور بود آنگونه که هر سرپیچی و نافرمانی مجازاتی بر حق می‌یافت، پس ما چه راه گریزی خواهیم داشت اگر چنین نجاتی عظیم را نادیده بگیریم؟ این سوال واضحه. سوال واضحه همیشه جواب رو با خودش داره. معلومه راه گریزی نیست، فرار غیر ممکنه. اگه از شریعت که پیغام پایین تره راه گریزی نیست، پس فکر می‌کنین چه راه گریزی از انجیل که پیغام بزرگتری دارین؟ پس ما چه راه گریزی خواهیم داشت اگر چنین نجاتی عظیم را نادیده بگیریم؟ دور کلمه نجات رو خط بکشید. کلمه نجات 7 بار در کتاب عبرانیان به کار رفته. 1 بار درباره نجات از طوفان زمان نوح صحبت میکنه، 6 بار دیگه درباره نجات از گناهان صحبت میکنه. و عیسی کسیه که ما رو نجات میده، همینطور که در کتاب جلو میریم اینو میبینیم. واضح این همون چیزیه که نویسنده در نظر داره مطرحش کنه. در تمام کلام روشنه که شما یا در گناهید یا از گناهتون در مسیح نجات یافتید. در زندگیتون فقط در این دو حالت میتونید باشید. اگه بخونید میبینید که اگه از شریعت نااطاعتی کنید از قوم خدا منقطع میشید و به مرگ جسمانی دچار میشید. اگه از انجیل نااطاعتی کنید از خدا جدا میشید و این مرگ روحانی میاره که عاقبتی به مراتب بدتره.
نویسنده یادآوری میکنه که شما میتونید با منحرف شدن از خبر خوش در گمشدگی باقی بمونید. با شنیدن ولی نادیده گرفتنش.
وقتی که کتاب عبرانیان رو میخونین، عیسی همیشه بانی نجاته و عمل اوست که نجات میبخشه. همینطور که در کتاب جلو میریم میبینیم که این با جزئیات زیادی شرح داده شده و نویسنده اینجا برامون خلاصش کرده. این نجات در آغاز به واسطه خداوند بیان شد. خود عیسی پسر خدا اولین کسی بود که بیانش کرد. میگین مگه انبیا او رو پیشبینی نکردن؟ چرا؟ اونا بهش اشاره کردن. اما اولین بار عیسی بود که بر زمین ایستاد، به اطراف نگاه کرد و گفت
که اکنون آمده و خبر خوش رو اعلام کرد.
در یکی از اولین اعلاناتش در مرقس باب 1:15 میگه و عیسی میگفت زمان به کمال رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده است. توبه کنید و به این خبر خوش ایمان آورید. بازگشت کنید و به من اعتماد کنید. این خبر خوش رهاییه. این نجاتی که براتون آوردم. به سمت من برگردین، اعتماد کنین. این در آغاز به واسطه خداوند بیان شد، سپس توسط آنان که از او شنیدن ثابت گردید. دقت کنین اینجا چی میگه. نویسنده شخصا عیسی رو در جسد زمانی که روی زمین بود ملاقات نکرده، اما کسایی که عیسی رو میشناختن و دیده، پس با رسولان و کسانی که همراه عیسی بودن صحبت کرده و اون رسولان براش ثابت کردن چیزی که عیسی گفته حقیقت داره. در حاشیه بگم که یکی از راه‌هایی که می‌دونیم هیچ کدوم از رسولان این متن رو ننوشتن همینه. نویسنده این متن شخصی از نسل دوم مسیحیت بوده، اما با رسولان در ارتباط بوده و باشون گفتگو داشته که باعث میشه به این نتیجه برسیم که پولس هم کتاب عبرانیان رو ننوشته، چون پولس در غلاطیان به روشنی میگه که مکاشفش رو به طور خاص و شخصا از خود عیسی مسیح دریافت کرده. باز میگم نمیدونیم نویسنده کی، اما احتمالاً یکی از این اشخاص نبوده. اما موضوع بحث ما این نیست. موضوع اینه که عیسی اول خبر خوش رو اعلام کرد و بنا نهاد و این توسط کسانی که در اون دوران بودن ثابت شد، اما هنوز کارمون تموم نشده. آیه 4: در حالی که خدا نیز بر آن گواهی میداد، خدای پدر بر اون گواهی میداد. او به شاهدی میپیونده و میگه خبر خوش حقیقته. خدای پدر چطور بر اون گواهی میده؟ با آیات.
اینها معجزاتی هستند که به ویژگی خاصی در خدا اشاره میکنن و چیز خاصی رو درباره اون نشون میدن.
و عجایب. اینها معجزاتی بودند که در قلب مردم ترس همراه با احترام ایجاد می‌کردند و معجزات گوناگون یا اعمال قدرتمند. پس خدای پدر چطور بر حقانیت خبر خوش گواهی داد؟ او خبر خوش رو با معجزات اثبات کرد و وقتی مردم معجزات رو می‌دیدن توجهشون جلب می‌شد و می‌فهمیدن پشت این پیغام قدرتی است.
وقتی پیغامو شنیدن فهمیدن حقیقت داره، اما هنوز کارمون مونده. پس عیسی اعلامش کرد، رسولان تاییدش کردند و خدا با قدرت نشان داد که این حقیقته. و عطایای روح القدس رو که آنها رو بنا به خواست خود تقسیم می‌کرد. این جمله میتونه دو معنی داشته باشه. میتونه به معنی عطایای داده شده توسط روح القدس باشه یا میتونه به معنای عطای روح القدس باشه که به ما داده شده. یعنی حضور مسیح در ما توسط روحش. به دلایل زیادی الان وقتش نداریم. من شخصا به مورد دوم باور دارم. انتی‌رایت با من موافقه، یا بهتر بگم من با انتی‌رایت موافقم. وقتی در یادداشت خودش اینطور میگه: وقتی مردم به پیغام ایمان میارن، انرژی تازه و عجیبی در درون خودشون کشف میکنن. حضور شخصی گرم و تاثیرگذار که اونا رو قادر به انجام کارهای جدید میکنه و فکرهای تازه در سرشون میاره که به اونا انگیزه و انرژی میده تا در باطن و ظاهر انسانهای جدید بشن. مسیحیان اولیه می دونستن این حضور شخصی درونشون رو چی بنامن؟ روح القدس خدا.
عطای حضور خود خدا که در اونها زندگی میکرد.
ببینید، شما میتونید انتخاب کنید شریعتی رو که توسط فرشته ها به مردی داده شد یا خبر خوش رو که توسط پسر خدا داده شد، توسط رسولان تایید شد،
توسط خدای پدر به وسیله معجزات بسیار ثابت شد و بعد توسط حضور خود خدا در روح ما تایید شده. شریعت، انجیل، دوستان، انجیل بهتر از شریعت بهتره.
نه تنها عیسی برتر از فرشتگانه، پیغامی هم که عیسی میاره برتر از پیغامی که فرشتگان آوردن. میگین؟
چرا نویسنده این همه روی این موضوع وقت گذاشته؟ کلیسا روها به من گوش بدین.
کلیساتون و کلیسا رفتنتون ممکنه شما رو از نجاتتون دور کنه.
چون وقتی تمرکزتون روی شریعته ممکن از انجیل منحرف بشین و این نویسنده خیلی نگرانه
که نکنه شما با زندگی در شریعت
انجیل رو فراموش کنین. به نمودار کوچیک ما فکر کنین، چون خیلی عجیب به نظر میاد که 2000 سال بعد ما دقیقاً همین سه گروه از افراد رو امروز در کلیسامون اینجا داریم.
مگه نه، ما مسیحیان بالغ داریم، کسانی که عیسی رو میشناسن و باهاش راه میرن و میدونن راه رفتن با قدرت روح یعنی چی
و محبت مسیح در اونا جاریه و حیات مسیح رو نمایان میکنه،
در ایمانشون رشد میکنن و پرستش میکنن.
مسیحیان بالغ اینجا پر از اوناست. همچنین ما اینجا مسیحیان طفلم داریم و خیلی خوشحالیم که مسیحیان شیرخوار داریم. این نشانه سلامتیه وقتی که حیات جدید وجود داره، کسایی داریم که حیات تازه در مسیح رو تجربه میکنن.
و شما مثل همه ما میدونید چیزای زیادی هست که باید یاد بگیرین
و
افراد تقریبا مسیحی هم اینجا داریم. تعداد زیادی از شما که خودتون رو بخشی از این جمع میدونین، درسته؟ اما هیچ وقت واقعا از خط عبور نکردین و به سمت نجات نیومدین. و نویسنده داره به ما میگه گوش کنین، اگه شما از این دسته هستین، کلیسا رفتنتون ممکنه شما رو از نجاتتون دور نگه داره، چون در کلیسا رفتنتون اونقدر انجیل رو شنیدین که نسبت بهش بی‌حس شدین.
بیایید شخص میانسالی رو تصور کنیم.
شخص میانسال با همسرش به کلیسا میاد تا اونو خوشحال و ساکت یا یکی از اینا نگه داره. اما مرد میانسال مشکلی با این قضیه نداره و از اینجا بودن خوشحاله. از اینجا بودن خوشحاله چون به خدا باور داره و دوست داره بیشتر یاد بگیره. فقط نمیتونه یکی از اون لحظه‌های طلایی رو داشته باشه. خودش اقرار میکنه که هیچ وقت از خط عبور نکرده تا خودشو به مسیح بده. اما میخواد که یاد بگیره. ولی چیزی که متوجه نیست اینه که داره از پیغام دور میشه و هر بار که اونو میشنوه تأثیر کمتری روش داره، چون بارها شنیدتش و کلیسا رفتنش ممکنه اونو از نجاتش دور کنه. ممکنه بعضی از شما رو دوستتون به اینجا آورده باشه، شاید این توصیف دقیقی از شماست.
ممکنه
دفعه اول، دوم یا سومتونه که به اینجا اومدین
و دارین تجربه جدیدی رو آزمایش میکنین.
خیلی نسبت به کلیسا محتاط هستین، اما واقعا میخواین زندگی اخلاقی درستی داشته باشین، میخواین درست زندگی کنین
و امیدواری ما اومدم کلیسا زندگی اخلاقی درست بشه
و خطرش در اینه. هرچه
سعی کنین شریعت رو زندگی کنین، از انجیل منحرف میشین.
دوستان، انجیل بهتر از شریعته.
انجیل بهتر از شریعته.
و تراژدی بزرگ اینه که اگه روی شریعت تمرکز کنین، از انجیل دور میشین.
خب، حالا چی کار باید بکنیم؟ اگه بیرون از این دایره هستین و اینجا نشستین و دارین گوش میدین و الان که دارین اینو میشنوین میگین پیت، من باید چی کار کنم؟
مت به شما میگه
به آنچه شنیده اید با دقت هرچه بیشتر توجه کنیم.
کلمه
با دقت هرچه بیشتر یا توجه هرچه بیشتر هم یه اصطلاح دریانوردیه. منحرف شدن یعنی قایقی که از لنگرگاهش منحرف میشه، ولی این واژه یعنی بستن قایق به اسکله، بستن قایق به لنگرگاهش. پس داره میگه که خودتونو به حقیقت محکم ببندید، لنگرتونو بر انجیل محکم کنید، خودتون رو در رحمت انجیل قرار بدین، تحت رحمت مسیح. اجازه بدین به طور مختصر، به طور واضح انجیل رو براتون توضیح بدم. خبر خوشو بررسی نکنی، گوش بدین همتون لطفاً. کلام به طور قطع روشنه که همه ما از جلال خدا قاصر شدیم. خدا کامل، اما ما نه. گناه مشکل ماست که ما رو از او جدا کرده و روابط ما روی زمین رو متلاشی کرده. خدا اینقدر ما رو دوست داره که اجازه داد وضعیت همینطور بمونه و نقشه‌ای کشید که خیلی سال قبل اونو به انجام رسوند. و پسر ابدی او، خدا کامل، وارد زمین شد که یعنی تجسم یافت و انسان شد. نام او عیسی ناصری بود و او انسان، انسان کامل که خدای کامل هم بود، زندگی کامل داشت و زمانی در نزدیکی تولد 33 سالگیش خودش رو فدا کرد. روی صلیب رفت و خودش رو قربانی کرد. صحتش از نظر تاریخی تایید شده و در اون لحظه که خونش ریخت، پاک شدن گناهانو برای ما ممکن کرد. او یک انسان بود، پس میتونست به طور مؤثر بر زندگی ما تأثیر بذاره، و خدا بود، پس در واقع میتونست کاری دربارش بکنه. او مرد و بعد زنده شد و به آسمان صعود کرد و به طور قاطع به ما گفت هر کس که به پای صلیب بیاد و در برابر او زانو بزنه و بگه عیسی، من نمیتونم خودم رو نجات بدم، تو با روحت منو نجات بده، تو با خونت منو پاک کن، در اون لحظه تبدیلی مافوق طبیعی اتفاق میفته و روح مرده ما با روح تازه و زنده جایگزین میشه و روح خدای زنده میاد تا در درون ما زیست کنه. این حقیقته، این اتفاق میفته. و دوستان من، به این میگن خبر خوش، انجیل، و زیباست. شنیدین که من میگم، شنیدین دیگران میگن، تو سرودها و شهادتها شنیدین، تو فیلمها دیدین، بارها شنیدین و خیلی از شما بهش بی‌حس شدین، اما امروز میتونه روزی باشه که اینو از نو تازه بشنوین. متنی که خوندیم داره مستقیم به چشماتون نگاه میکنه و بهتون میگه دوباره از انجیل دور و منحرف نشو. از پولس نقل قول میکنم، از شما تمنا دارم با خدا آشتی کنین. او همه یه کارا رو انجام داده. دریافتش کنید. بگیم بله. نویسنده ما میخواد که شما از یه کلیسا رو به یه مسیح شناس تبدیل بشین. خیلی فرق داره. دوستان، تو شریعت گیر نکنین و نجاتتون رو فراموش نکنین. انجیل بهتر از شریعته. بله هست، مطمئنم انجیل حیات میاره، ولی شریعت فقط شما رو به سمتش میبره. روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردی، و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونی. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلبهاتون رو تسخیر کنه.